عروج تا بی‌نهایت. مؤلف آیت الله محمد تقی مصباح یزدی رحمت الله علیه. فصل چهارم، در آستان جانان. نقش نیت در تعالی و سقوط انسان. بر اساس آیات و روایات، بالاترین وظیفه انسان در خصوص خدای تعالی نماز است. نماز در همه شریعت‌های مختلف آسمانی وجود دارد و اهمیتی که در این شریعت‌ها به آن داده شده به هیچ امر دیگری داده نشده است. این به جهت تأثیری است که این عمل مقدس در سعادت انسان و کمال و رشد و ترقی معنوی و روحی او دارد. یکی از مسائل بسیار مهم در عبادت‌ها مسئله نیت است. نیت روح هر عبادتی به شمار می آید و ارزش عبادت ارتباط تام و تمام به نیت انسان دارد. اگر نیت عبادت درست نباشد، آن عبادت هرچه هم حجم آن زیاد باشد، کمترین فایده را برای انسان نخواهد داشت. ما در کارهای عادی و روزمره زندگی خود نیز برای نیت ارزش زیادی قائلیم و به کارهای ارزش و بها می دهیم که از انگیزه صحیحی برخوردار باشد. برای مثال، اگر دوستی به هنگام احوال پرسی با ما الفاظی از قبیل فدایت شوم، دوستت دارم، قربانت گردم، دلتنگت بودم و غیره را به کار ببرد و ما بدانیم که این حرفها واقعا از روی محبت و صمیمیت اظهار می شود، این اظهار ارادت او برای ما بسیار ارزشمند است و البته محبت و ارادت ما هم به او زیاد می شود. اما اگر بدانیم این حرفها را به منظور فریب دادنمان میزند و نیرنگی است برای آن که از ما استفاده‌ای ببرد، هیچ ارزشی برای این اظهار ارادت ظاهری او قائل نمی‌شویم، بلکه هرچه بیشتر این رفتار را تکرار کند، انزجار ما از او بیشتر می‌شود. ظاهر هر دو کار یکی است، ولی این نیت است که باعث این تفاوت آشکار در قضاوت می‌شود. اگر کسی نسبت به ما حرکاتی را که ظاهرش احترام و تعظیم است انجام دهد، ولی بدانیم نیت او از انجام آنها مسخره کردن است، نسبت به او چه حالتی پیدا می کنیم؟ نه تنها آن را ارزش نمی دانیم که ضد ارزش قلم داد می کنیم. بنابراین این یک قاعده کلی است که افراد عاقل برای ارزشیابی برخی از کارها به ظاهر آن نگاه نمی کنند، بلکه دقت می کنند که با چه نیتی انجام شده است. البته این که در هر مورد چه درصدی از ارزش را به نیت می دهند و چه درصدی را به سایر جنبه ها، بحثی گسترده و از بحث فعلی ما نیز خارج است. آنچه در اینجا می خواهیم از آن بحث کنیم نماز است. نماز می تواند منشأ ترقی انسان به مدارج و مرتبه هایی شود که حتی تصور آن برای ما مشکل است. بسیاری از اولیای الهی در اثر نماز به مقام هایی رسیدند که ما حتی از درک و تصور آن عاجزیم و این حقیقت انکار ناشدنی است. در روایت است که الصلاة معراج المؤمن، نماز معراج مؤمن است. آیا نماز تا کجا میتواند انسان را عروج دهد؟ باید گفت تقریبا مراتب معراجی که در سایه نماز میتواند به دست آید بی نهایت است. از سوی دیگر همین نمازی که معراج است میتواند انسان را به قعر جهنم بفرستد. این دو اثر متناقض از یک عمل واحد مربوط به دو نیت مختلف میشود. یک نیت باعث می شود نماز انسان را در ملکوت بالا ببرد، ولی همین نماز با نیتی دیگر انسان را در جهنم سقوط می دهد. در این زمینه روایتی است که شیعه و سنی آن را با سندهای مختلف نقل کردند. بر اساس این روایت امام صادق علیه السلام می فرماید دو نفر وارد مسجد می شوند و هر دو نماز می خوانند. اما یکی با نماز خواندن از عذاب و آتش نجات پیدا می کند و بهشتی می شود و دیگری به سبب همان نماز جهنمی می شود. پرسیدند: یبن رسول الله، چگونه چون این چیزی ممکن است؟ امام صادق علیه السلام فرمود نفر اول به نماز خواندن خود میبالد و برای آن که توجه دیگران را نیز جلب کند قدری هم رکوع و سجود و اعمال نمازش را بهتر انجام میدهد و خضوع و خشوع تصنعی آن را بیشتر میکند. به سبب چنین نیتی که در نماز خود وارد مینماید هم نماز را باطل میکند و هم باعث جهنمی شدن خود میگردد. اما شخص دوم وارد نماز می شود و نماز می خواند، در حالی که خجل، سرفکنده و در این فکر است که آیا این نماز من قبول خواهد شد یا نه، و در هنگام نماز حالت توبه به او دست می دهد و تصمیم می گیرد دیگر گناه نکند. این نماز باعث می شود از جهنم نجات پیدا کند و بهشتی شود. نیت تا این حد می تواند ارزش عمل را تحت تأثیر قرار دهد. از این رو معیار ارزش گذاری کارهای عبادی و روح عبادت نیت است. مهم این است که عبادت را به چه انگیزه ای انجام می دهیم. اهمیت و نقش نیت در اعمال تا بدان حد است که ما می توانیم به جز عبادتهای اصطلاحی از راه نیت کاری کنیم که تمام اعمالمان عبادت شود. حتی کارهایی از قبیل خوردن، آشامیدن، خوابیدن، استراحت کردن و لذت حلال بردن نیز میتواند طوری واقع شود که عبادت به شمار آید. البته این در صورتی است که در همه افعال خود رضایت خداوند را مد نظر داشته باشیم. اگر هر نشست و برخاست و هر عملی را که انجام میدهیم قصدمان واقعا این باشد که رضایت و خوشنودی خدا را به دست آوریم، آن عمل عبادت میشود. البته تفاوت عبادت‌های خاص با سایر اعمال این است که در سایر اعمال اگر آنها را به قصد جلب رضایت الهی انجام ندهیم مشکلی ندارد و ما را جهنمی نمی‌کند، ولی عبادات خاص مثل نماز و روزه اگر به قصد ریا انجام شود فرد را به جهنم خواهد فرستاد. در خصوص نماز باز هم تأکید می‌کنیم که در مورد نیتان بسیار حساس باشیم. اگر نیت نماز درست شد، گوهری قیمتی خواهد شد که انسان را به اوج تقرب الله عروج خواهد داد و قدر و ارزش آن از تصور بیرون است. اگر هم خدای ناکرده نیت نماز فاسد شد، همان گوهر گرانبها نه تنها از ارزش و اعتبار می‌افتد که تبدیل به عنصری مضر و زیانبار می‌گردد و صاحب عمل را تا جهنم به دنبال خود می کشد. از خدای متعال می طلبیم که توفیق اخلاص در همه عبادت ها به ویژه نماز را به همه ما عنایت فرماید. نیت و مراتب آن، مفهوم انجام کار برای خدا. دانستیم که روح عبادت نیت است، و به طور کلی ارزش هر عملی به نیت آن بستگی دارد. اشاره کردیم که در برخی اعمال عبادی مثل نماز اگر نیتی فاسد کننده مثل نیت ریا و سمعه باشد، آن عمل نه تنها سودی ندارد و باطل است که موجب عقاب هم خواهد بود. گاه در مقابل ریا تعبیر خلوص به کار برده می شود. در قرآن کریم نیز تعبیراتی از قبیل وجه الله و ابتغاء مرضات الله به کار رفته است، چنان که در سوره انسان می‌فرماید
انما نطعمكم لوجه الله لا نريد منكم جزاء ولا شكورا.
ما برای خوشنودی خداست که شما را اطعام می‌کنیم و پاداش و سپاسی از شما نمی خواهیم. در چند مورد نیز ابتغاء مرضات الله تعبیر شده است. از جمله در سوره بقره می فرماید
و مثل الذین ينفقون اموالهم ابتغاء مرضات الله و تثبیتا
و مثل کسانی که اموال خیش را برای طلب خوشنودی خدا انفاق می کنند. در این میان شاید تعبیر مرضات الله از دو تعبیر دیگر یعنی خلوص و وجه الله مفهوم تر باشد، یعنی عمل را انجام دهیم برای آن که خدا راضی و خوشنود باشد. رضایت در ما یک حالت نفسانی است که به علم حضوری آن را درک می کنیم وقتی از کار کسی رضایت میابیم، یک حالت خوشحالی در ما پیدا میشود. آیا معنای رضایت خدا هم این است که بر اثر کار ما حالتی در خدا پیدا میشود که شاد و خرسند میگردد؟ از این رو پس از بررسی میبینیم این تعبیر نیز خیلی از دو تعبیر قبلی روشنتر نیست، گرچه در ابتدا این گونه به نظر میآمد. تعبیر دیگری که بیشتر فقها آن را به کار میبرند این است که میگویند عبادت را باید به قصد امتثال انجام داد. امتثال به معنای فرمان برداری است. قصد امتثال یعنی اینکه کاری را به سبب آن که خداوند به آن امر کرده و برای اطاعت امر او انجام دهیم. امر هم اعم از وجوبی و استحبابی است. در هر حال این مفهوم نیز گرچه کما بیش برای ما روشن است، اما باز هم جای این سوال هست که چه حالتی باید در ما به وجود بیاید تا بگوییم کاری را به قصد امتثال امر الهی انجام داده ایم. تعبیر دیگری که برای ما بسیار هم آشناست قربتن الالله است. بسیاری از افراد هنگامی که میخواهند نماز بخوانند میگویند دو رکعت نماز صبح به جا میآورم قربتن الالله. قربت به معنای نزدیکی است. با این حساب معنای این که عبادت را قربتن الالله انجام دهیم این است که آن را برای نزدیکی به خدا انجام دهیم. اما نزدیکی به خدا یعنی چه؟ مگر خدا در مکانی قرار دارد که ما خود را به او نزدیک کنیم؟ بنابراین این مفهوم نیز خالی از ابهام نیست. در اینجا نمی‌خواهیم وارد بحث‌های نظری و فلسفی در این باره شویم. این قبیل بحث‌ها بیشتر فایده علمی دارد، در حالی که مقصود از جلسات ما طرح بحث‌هایی است که اثر عملی داشته باشد و بتواند در اعمال و رفتار ما نمود پیدا کند. از این رو در این زمینه از موارد آشکار و روشن آغاز می کنیم تا به موارد مبهم برسیم و ببینیم چگونه باید آنها را حل کرد و پاسخ داد. انواع نیت. یک معنای نیت در عبادت این است که به هنگام عمل انسان توجه داشته باشد چه می کند، تا زمینه برای چنین سؤالی فراهم شود که آیا این همان کاری است که شرع دستور داده است؟ آیا خدا از این کار راضی است؟ مقابل این حالت جایی است که انسان عمل را بی نیت انجام دهد. ممکن است به ذهن بیاید که مگر ممکن است انسان کاری را بی نیت انجام دهد؟ پاسخ این است که البته چنین فرضی شاید بسیار نادر باشد. در شرایط عادی و در حالی که انسان به هوش و در حال سلامت است، حتماً برای هر کاری که انجام می‌دهد قصد و نیتی دارد. ولی زمانی که از خود بی خود گردد و چندان به هوش نباشد، مثل انسانی که شدیداً خواب‌آلوده است یا در اثر خوردن شراب مست شده و نمی‌فهمد که چه می‌کند، قصد و نیت خاصی در ذهنش وجود ندارد. در هر حال اگر کسی در چنین وضعیتی عبادتی انجام دهد و مثلا نماز بخواند، گرچه همه واجبات آن را انجام دهد و تمام شرایط آن را رعایت کند، اما چون نیت ندارد عملش باطل است. این نماز مثل کارهایی است که برخی افراد در خواب انجام می دهند که اگر بعدن از آنها سؤال شود هیچ چیز به خاطر نمی آورند. فرض دیگر برای نیت در عبادت این است که انسان آن را صرفاً برای رسیدن به برخی مقاصد و آثار دنیوی انجام دهد، نظیر نمازهایی که منافقان در زمان پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم می‌خواندند. آنان فقط برای اینکه جانشان محفوظ باشد و سایر احکام ظاهری اسلام مانند ارث بردن، ازدواج کردن و غیره در موردشان جاری شود مسلمان شده بودند و آداب و عبادتهای اسلامی را انجام می دادند، به گونه ای که اگر می دانستند در صورت نماز نخواندن نیز جان و مالشان محفوظ است و سایر امتیازها برخوردار خواهند بود، هیچگاه نماز نمی خواندند، چون این نمازی قطعاً باطل است. از طرفی این مسئله نیز روشن و مسلم است که انگیزه همه کارهایی که انسان انجام می‌دهد جلب منفعت یا دفع ضرر است. البته ممکن است افراد در مصداق‌های منفعت و ضرر با هم اختلاف داشته باشند و کسی چیزی را منفعت بداند، در حالی که دیگری همان را ضرر به حساب می‌آورد. ولی اینکه انسان در هر کاری به دنبال جلب منفعت یا دفع ضرری می باشد امری قطعی است. کارهایی که ما انجام می دهیم یا برای این است که به پولی برسیم یا احترام و شخصیتی در جامعه کسب کنیم یا پست و مقامی به دست آوریم یا تنبیه و جریمه نشویم و از این قبیل، این امر در مورد عبادت‌ها و خصوص نماز نیز صادق است. بیشتر کسانی که خدا را عبادت می کنند و نماز می خوانند، گرچه واقعا به قصد پرستش و اطاعت امر خدا این کار را انجام می دهند، اما این گونه نیست که منافع انجام عبادت یا ضررهایی که از ترک عبادت به آنان می رسد در انگیزهشان تأثیر نداشته باشد. این آثار زمانی دنیایی است، مثل اینکه تجربه کرده که نماز به زندگی انسان برکت می‌دهد یا صدقه بلاها را دفع می‌کند و گاه نیز آثار آخرتی است. دست کم این است که بیشتر افراد نمازخوان در عین حال که برای اطاعت امر خدا نماز می‌خوانند، اما این کار را یا به طمع بهشت و یا برای ترس از عذاب انجام می‌دهند. بسیاری از افراد اگر نماز می‌خوانند برای این است که می‌دانند خداوند افراد بی نماز را به جهنم می‌برد و اگر جهنم نبود بسیاری از افراد نماز نمی‌خواندند. نماز خواندن برخی افراد نیز برای رسیدن به بهشت است. اینان اگر نماز می‌خوانند از آن روز که می‌دانند خدا هست و بهشتی با نعمت‌های فراوان و غیر قابل وصف دارد و آن بهشت پاداش کسانی است که عبادت و اطاعت خدا را انجام دهند. نماز این گروه برای محروم نماندن از آن پاداش هاست، به طوری که اگر بهشت و پاداشی در کار نباشد آنان نیز هیچگاه عبادتی نخواهند کرد و نمازی نخواهند خواند. البته تردیدی نیست که هستند بندگان مقربی که نماز و عبادتشان با افراد معمولی قابل مقایسه نیست. آنان در نماز و عبادت خود چشم داشتی به بهشت و ترسی از عذاب ندارند. اگر خدا بهشت و جهنم هم نداشت، آنان باز هم خدا را عبادت می کردند. در برخی از مضامینی که از ائمه هدا و حضرات معصومان علیهم السلام نقل شده، آنان عرضه می دارند که خدایا، حتی اگر بلا و مصیبت بر سرم آوری دست از عبادت و اطاعت تو بر نخواهم داشت. ما نیز باید از خدای متعال بخواهیم و خود نیز همت کنیم که عبادت ها و اطاعت های من به چنین مرتبه هایی نزدیک شود. اما در هر صورت انکار ناپذیر است که بسیاری از عبادت ها و اطاعت ها به طمع بهشت یا ترس از جهنم است، به طوری که اگر خدا بهشت و جهنم را بردارد آمار عبادت کنندگان بسیار کم می شود، به گونه ای که میل به صفر می کند. بحث ما هم در این گونه عبادت هاست که از نظر احکام و معارف اسلامی چه حکمی دارند. نیت صحیح و مقبول. در برخی روایات عبادت کنندگان به سه قسم تقسیم شدند. بر اساس این روایات عبادت برخی عبادت بردگان است. برده چون از ارباب و صاحبش می ترسد و حساب می برد، فرمان او را اطاعت می کند. گروهی از مردم نیز چون از خدا و عذاب او می ترسند، عبادت و اطاعت می کنند. روایات این گونه عبادت ها را عبادت العبید نامیدند. عبادت گروهی دیگر حسابگرانه و کاسب کارانه است، تاجر و کاسب اگر بخواهد معامله ای انجام دهد، نگاه می کند که در این معامله چه سودی آیدش می شود و چه به دست می آورد. گروهی از مردم نیز خدا را همین گونه عبادت می کنند. آنان حساب می کنند که در قبال این عبادت چه چیزی آیدشان می شود و این عبادت چه نفع و سودی برایشان دارد. آنان چون می بینند در مقابل عبادت بهشت را به دست می آورند، خدا را عبادت می کنند. روایات چون این عبادتی را عبادت و تجار نامیده اند. اینها سوداگرند، روزه می گیرند و ساعتها گرسنگی و تشنگی می کشند، نماز می خوانند، جهاد می کنند و جانشان را در راه خدا به خطر می اندازند. ولی همه اینها برای آن است که می دانند در مقابل صدها و هزارها برابر پاداش می گیرند. از قضا قرآن کریم نیز برای تشویق مردم به کار خیر و اطاعت از خدا از همین ادبیات استفاده می کند. برای مثال در یک جا می‌فرماید:
یا ایها الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارة تنجیکم من عذاب الیم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون.
ای کسانی که ایمان آورده اید، آیا شما را بر تجارتی راه نمایم که شما را از عذابی دردناک می رهاند؟ به خدا و فرستاده او بگروید و در راه خدا با مال و جانتان جهاد کنید. این اگر بدانید برای شما بهتر است. در این آیه از لفظ تجارت استفاده کرده است. در مواردی تعبیر خرید و فروش می آورد. چنان که می فرماید:
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة.
در حقیقت خدا از مؤمنان جانها و مالهایشان را به بهای اینکه بهشت برای آنان باشد خریده است. به هر حال از قرآن و روایات استفاده می شود که چنین عبادتی مقبول است و طمع بهشت یا ترس از جهنم خللی به خلوص نیتی که موجب ارزش عبادت می شود نمی زند. اگر انسان به همین مرتبه هم برسد که بهشت و جهنم را واقعا باور کند و جدی بگیرد، کم مرتبه ای نیست. البته باید وجهه نظر و همتش را آن مرتبه‌ای قرار دهد که در عبادت‌هایش فقط خدا را مد نظر داشته باشد و حتی اگر بهشت و جهنمی نیز در کار نباشد، دست از اطاعت و عبادت خدا بر ندارد. شاید معروف‌ترین نمونه این روایت‌ها این فرمایش امیر مؤمنان علیه السلام باشد که پیش از این نیز به مناسبتی آن را ذکر کردیم:
ان قوما عبدوا الله رغبه فتلك عباده التجار وان قوما عبدوا الله رهبه فتلك عباده العبيد وان قوما عبدوا الله شكرا فتلك عباده الاحرار.
گروهی خدا را به امید بخشش پرستش کردند که این عبادت بازرگانان است و عده‌ای خدا را از روی ترس پرستش کردند که این عبادت بردگان است و گروهی خدا را از روی سپاسگزاری پرستیدند که این عبادت آزادگان است. احرار یعنی کسانی که از قید بهشت و جهنم و ترس از عذاب و طمع در نعمتهای بهشتی آزاد هستند. آنان کسانی اند که حتی حاضرند اگر خدا راضی باشد سختی ها و عذاب های آخرت را نیز تحمل کنند. تنها مسئله آنها فقط خود خدا و رضایت و خوشنودی و محبت اوست. در حدیث معراج آمده است که روح مؤمن هنگام عروج به عرش الهی عرض می کند: و عزت که و جلال که لو کان رضا که فی ان اقتع اربا اربا و اقتل سبعین قتلتن به اشد ما یقتل به الناس و لکان رضا که احب الی. به عزت و جلالت سوگند اگر رضایت تو در این باشد که مرا تکه تکه کنند و 70 بار به بدترین و دشوارترین وضع کشته شوم، قطعا رضایت تو برای من محبوب تر خواهد بود. اگر رضایت تو در این است که 70 بار با سخت در این شکنجه ها مرا بکشند، من آن را دوست دارم. گفتن این سخن آسان است، ولی عمل کردن به آن کار هر کسی نیست. اگر انسان فقط یک ساعت شکنجه شده باشد، آنگاه کمی از عظمت این کلام را درک می کند. امیر مؤمنان علی علیه السلام نیز در دعای کمیل می فرماید: فهبنی یا الهی و سیدی و مولای و ربی صبرت علی عذابک فکیف اصبر علی فراقک. خدایا گیرم که بر عذابت صبر کردم، اما دوریت را چگونه طاقت بیاورم؟ ما ممکن است شاعرانه این گونه سخن بگوییم، ولی به یقین علی علیه السلام این سخن را از عمق وجود و به حقیقت میگوید. برای علی علیه السلام دوری از خدا از هر عذابی دردناکتر و کشنده تر است. کسانی که به عشقها و محبتهای شدید دچار شده اند می دانند رضایت محبوب چه اثری بر انسان و زندگی او دارد و با انسان چه می کند. چه بسا محب عاشق حاضر است در سرمای یخبندان زمستان از سر شب تا به صبح سر پا بایستد تا بلکه فقط لبخندی و گوشه چشمی از محبوب و معشوقش ببیند. همان یک لبخند و یک نگاه تمام خستگی و سختی آن شب طولانی را از بین میبرد. اولیای خدا هم همین که بدانند محبوبشان از آنان راضی است، تحمل همه سختی ها برایشان آسان می شود، حتی اگر آن سختی آتش جهنم باشد. گامی عملی برای تصحیح نیت. تا اینجا درباره ضرورت ارتقا بخشیدن به معرفت و آگاهی خیش از نماز سخن گفتیم و به برخی از روایت هایی که درباره اهمیت نماز وارد شده است اشاره کردیم. اما آیا مطالعه کتاب هایی که در زمینه نماز و عبادت نگاشته شده و نیز مطالعه روایات نظیر روایت از صلاتو خیر و موضوع نماز بهترین عملی است که خداوند آن را وضع کرده است، یا روایت از صلاتو قربان و کل تقی نماز باعث تقرب هر با تقوایی به سوی خدا می شود، برای خواندن نمازهای مستحبی و خالص گردانیدن نیت نماز و اهمیت دادن به آن کافی است؟ فراوانند کسانی که اهمیت و جایگاه نماز را خوب می شناسند و روایات فراوانی درباره نماز خواندند و درباره فضیلت‌های نماز فراوان شنیدند. آنان می دانند که نمازهای مستحبی به ویژه نماز شب چقدر ارزشمند است و چه تأثیری در سعادت و موفقیت انسان دارد. اما کوتاهی می کنند و نمازهای مستحبی و به ویژه نماز شب نمی خوانند. پس صرف دانستن و آگاهی کافی نیست و باید افزون بر دانستن زمینه دیگری در انسان تحقق یابد تا به انجام عبادت خالصانه خداوند بپردازد و از هر فرصتی برای بندگی خداوند استفاده برد. دانش آموز و دانشجو برای موفقیت و گرفتن نمره قبولی در طول سال درس می‌خواند و حتی ممکن است شب امتحان نخوابد و تا صبح به مطالعه بپردازد. ولی ما با اینکه اهمیت و ارزش نماز را می‌دانیم، حاضر نمی‌شویم چند دقیقه از وقتمان را به خواندن نماز مستحبی اختصاص دهیم، با اینکه این کار آسان است و چندان زحمتی ندارد. اولین پاسخی که هر کس به کوتاهی در انجام مستحبات و اهمیت ندادن به نماز می‌دهد، این است که شیطان نمی‌گذارد ما نماز مستحبی بخوانیم و استفاده شایسته از عبادت خداوند ببریم. اما لازم است به تحلیل روانشناختی این مسئله بپردازیم تا عامل بی‌توجهی و بی‌اعتنایی به امور معنوی و از جمله نماز آشکار گردد. با توجه به اینکه ما می‌دانیم نماز بهترین کارها و سودمندترین تجارت هاست و در این تجارت ما در مقابل صرف چند دقیقه از وقت خود به قرب الهی می‌رسیم که عظمت و ارزش آن قابل اندازه‌گیری نیست، چرا از این تجارت پرسود خودداری می‌کنیم؟ روشن است که انسان کاری را به صرف اینکه در آن نفع و سود است انجام نمی‌دهد، بلکه همه جوانب را بررسی می‌کند و تمام زیان‌ها، سختی‌ها و گاه لوازم و پیامدهای سنگین آن را شناسایی کرده، سپس به مقایسه سود و نفع یا هزینه‌هایی که متحمل می‌شود می‌پردازد و اگر کفه سود و نفع را سنگین‌تر یافت، به آن کار اقدام می‌کند. اما در مورد خواندن چند رکعت نماز پروازه هست که ما متحمل هزینه و زحمت چندانی نمی شویم و اصلا ارزش و عظمت دستاورد ما از نماز با زحمتی که تحمل می کنیم قابل مقایسه نیست. پس چرا از انجام آن خودداری می کنیم؟ پاسخ روشن به سوال طرح شده این است که عادت‌های جاری در رفتار افراد مانع انجام کارهای مهم معنوی و انجام شایسته عبادت خداوند می‌گردد. ما در زندگی به لذت‌های عادت کرده ایم و از انجام کاری که مزاحم آن لذت‌ها باشد خودداری می‌ورزیم. کسی که به استراحت، بیکاری و خوابیدن عادت کرده است و از این امور بیارزش دنیایی لذت میبرد، گرچه آنها را با ثوابی که نماز در پی دارد قابل مقایسه نمیداند، ولی نمیتواند از عادت خود دست بکشد. با آن لذتهای ناچیز و زود گذر، او را از کارهای مهم و ارزشمند باز میدارد. همچنین، عادت‌های روزمره مانع داشتن نیت خالص در عبادت و توجه بیشتر ما به خداوند می‌گردد و این عادت‌ها ابزار شیطان است که به وسیله آنها مانع رسیدن ما به موفقیت و سعادت می‌گردد. ما باید با عادت‌هایی که مانع پرداختن به کارهای مهم و ارزشمند می‌شود مبارزه کنیم، با آنها را از خودمان دور سازیم. پس قدم اول در این راه کسب معرفت و آگاهی از منافعی است که بر کنار نهادن عادت‌های بی‌ارزش و پرداختن به عبادت، بندگی خدا و کسب اخلاص در عمل مترتب می‌شود. قدم دوم جهادی سخت و طولانی با نفس و عادت به امور پست حیوانی و دنیوی است. برای مثال با اینکه خواب زیاد باعث کسالت گشته و برای انسان زیان دارد، اما برخی با آن عادت کرده و حاضر نمی شوند قبل از طلوع آفتاب از خواب برخیزند و نماز بخوانند. با آن عادت بیارزش آنها را از انجام وظیفه واجب خود باز می دارد. این افراد باید برای رسیدن به مدارج معنوی با آن عادت مبارزه کنند و خواندن نماز شب و نماز صبح در وقت فضیلت آن را بر لذت خواب ترجیح دهند. همچنین برخی به شکم بارگی عادت کردند و هرچه میل داشته باشند می خورند. شکی نیست که این عادت می تواند سرچشمه بسیاری از انحراف ها و ناهنجاری ها و مانع پرداختن به امور ارزشمند گردد. پس ضروری است که انسان با آن مبارزه کند و بکوشد تنها برای رفع کمبود بدن از غذا و نوشیدنی استفاده کند و از افراط و زیاده روی در خوردن و آشامیدن بپرهیزد. پس دومین مرحله برای تحصیل قصد قربت و رسیدن به اخلاص در عبادت مبارزه با عادت‌های بی‌ارزش دنیایی است. البته این مبارزه بسیار سخت و نیازمند همت و عزمی عالی و برنامه ریزی حساب شده است. به ویژه هرچه عمر انسان بالا می رود، مبارزه با خصلت‌ها و عادت‌ها دشوارتر می گردد. برای جوانانی که هنوز خوی و عادت‌ها در آنها ریشه‌دار و دیرپای نگشته، مبارزه با آن عادت‌ها چندان دشوار نیست، اما برای کسی که در سنین 50 و 60 قرار دارد، مبارزه با عادت‌هایی که در وجودش ریشه دوانیده و رسوخ یافته بسیار دشوار است. از این جهت حضرت امام قدس سره در بحث‌های اخلاقی خود خطاب به جوانان می‌فرمودند: جوانان قدر خود را بدانید، تا جوانید می‌توانید به عبادت و خودسازی بپردازید، اما وقتی پیر شدید این توفیق از شما سلب می گردد. ما آن روز مفهوم سخن امام را درک نمی کردیم و فرق بین پیر و جوان در استفاده از زمینه های عبادت و خودسازی را تشخیص نمی دادیم. اکنون می فهمیم که انسان تا جوان است چه توفیق ها و توانایی هایی دارد، ولی وقتی به سنین پیری رسید آنها از او گرفته می شود. خلاصه سخن این است که ما برای خودسازی و تحصیل قصد قربت در نماز و انجام شایسته عبادت خداوند، افزون بر این که به انجام نمازهای واجب اهتمام می‌ورزیم، باید به انجام نمازهای مستحبی نیز بپردازیم و به تدریج بکوشیم نیت خود را از شائبه‌های غیر الهی و ریا و آنچه باعث شرک می‌گردد بزداییم و با خالص گردانیدن نیت و عمق بخشیدن به آن، مسیر خود را برای رسیدن به مرتبه‌های عالی‌تر بندگی خدا هموار سازیم. البته در این مسیر سخت و دشوار باید از دو عامل مؤثر بهره گیریم: یکی کسب معرفت و آگاهی و ارتقا بخشیدن به آن، یعنی شناخت فایده‌های عبادت و به ویژه نماز و زیان ترک آن که علم فقه و اخلاق آن را بیان می‌کند. دیگری مبارزه با عادت‌های ناپسند، نظیر تنبلی، راحت طلبی، شکمبارگی و سایر صفتهای پست اخلاقی که در نفس انسان راه یافته است. مراتب عالی نیت. گفتیم که برجسته ترین صفت عبادت آن است که انسان به طمع بهشت یا ترس از جهنم عبادت نکند، ولی همین مقام نیز مرتبه های گوناگونی دارد و همه کسانی که به چنین مقامی میرسند در یک حد و مرتبه نیستند. از این رو در روایات تعبیرهای مختلفی درباره این مقام به کار رفته است. در روایتی که از امیر مؤمنان علیه السلام نقل کردیم، برای این گروه تعبیر شکرن آمده است، آنجا که می‌فرماید گروهی خدا را برای سپاسگزاری عبادت می‌کنند. طمع بهشت یا ترس از جهنم نیست که آنان را به رکوع و سجود وامی دارد، بلکه برای شکر نعمت‌های او عبادتش می‌کنند. این روحیه حق شناسی است که محرک اینان برای عبادت و اطاعت می شود. اینان حتی اگر بهشت و جهنمی هم در کار نباشد، دست از عبادت خدا بر نخواهند داشت، چرا که وجدانشان راضی نمی شود که این همه نعمتهای خداوند را نادیده بگیرند و بی هیچ سپاسی از کنار آن بگذرند. روحیه حقشناسی و نمکشناسی چیزی است که ما آن را کم و بیش در مورد انسانها و خدمتهایی که آنها به ما می کنند درک کرده ایم. گاه در مقابل کسی که برای ما خدمتی انجام داده تعظیم می کنیم، صرفاً به این سبب که فطرت انسانی ما راضی نمی شود سپاسگزار خدمت او نباشیم. در قرآن کریم نیز به این مسئله اشاره شده است.
ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير.
و به انسان در مورد پدر و مادرش سفارش کردیم، مادرش به او باردار شد، سستی بر روی سستی و از شیر باز گرفتنش در 2 سال است. آری، به او سفارش کردیم که شکرگزار من و پدر و مادرت باش که بازگشت همه به سوی من است. شاید نکته این که شکر خدا و شکر پدر و مادر را در کنار هم آورده این باشد که در ابتدا انسان ارزش کارها و خدمتهای پدر و مادر را بهتر از هر کار و خدمتی درک می کند و برایش کاملا مشهود و محسوس است. می بیند که مادر چگونه برای بزرگ شدن و آسایش کودک بیخوابی ها و سختی هایی را به جان می خرد. شاهد و ناظر است که پدر چگونه در سرما و گرما ساعتها کار می کند و عرق می ریزد تا وسایل راحتی خانواده را فراهم آورد. از این رو برای شکرگزاری و سپاس در برابر پدر و مادر کاملا آمادگی دارد و اگر به او توصیه شود به راحتی می پذیرد. وقتی در مقام حقشناسی و شکرگزاری نسبت به کارها و خدمات پدر و مادر برآمد، کم کم این روحیه حقشناسی و شکرگزاری در او تقویت می شود و به صورت ملکه در می آید و به هر کسی که خدمتی به او کرده و نعمتی به او داده باشد شاکر و سپاسگزار خواهد بود. از این رو هنگامی که توجه می کند همه ی نعمتها را خدا به او بخشیده و بیشترین و بزرگترین خدمتها را به او کرده است، به شکر و سپاسگزاری از خداوند متعال روی خواهد آورد. تعبیر دیگری که برای بیان این مقام آمده حبن است. امام صادق علیه السلام در روایتی می فرماید ولکنی اعبده حبن له، اگر بین 2 نفر رابطه محبت به معنای واقعی آن شکل بگیرد و رابطه قوی و شدید باشد، دیگر محب در اندیشه آن نیست که از محبوبش نفعی ببرد، بلکه به عکس می خواهد هر کار و خدمتی که از دستش برمی آید برای محبوبش انجام دهد و چشم داشته هیچ پاداش و احسانی را از سوی محبوب ندارد. لازمه محبت خالص و شدید این است که محب دیگر به خود توجه ندارد، در همه جا فقط عکس رخ یار می‌بیند و تمام وجودش را وقف او می‌کند. در چنین رابطه‌ای محب دیگر به فکر نیست که آیا عذابی در کار هست یا نه و بهشت و حوری وجود دارد یا خیر، بلکه تمام توجه او به خود محبوب و رضایت اوست. تعبیر دیگری که در این زمینه وجود دارد اهلن است. از امیر مؤمنان علی علیه السلام نقل شده است: ما عبدت که خوفم من نارک ولا طمعا فی جنتک، لکن وجدت که اهلن للعبادت فعبدتک. خدایا، من تو را به شوق و رغبت بهشتت یا از ترس آتشت پرستش نکردم، بلکه تو را شایسته پرستش یافتم، پس تو را پرستیدم. اصلا غیر از تو را شایسته پرستش نیافتم. اگر تو را نپرستم چه کسی را بپرستم؟ و اگر به تو دل نبندم به که دل ببندم؟ سیر تدریجی در تکامل و تعالی نیت. به هر حال اینها مراتب و مفاهیم مختلفی است که متناسب با سطح فهم مخاطبان مختلف بیان شده است. ما باید از مرتبه های پایین آغاز کنیم و به تدریج به مرتبه های بالاتر برسیم. اولین مرحله همان خوف از آتش و عذاب است. بسیاری از مناجات های منقول از ائمه علیهم السلام در همین حال و هواست. امام سجاد علیه السلام در دعای ابو حمزه سومالی این گونه با خدا مناجات می کند: فمن یکون و اسوء حالا منی ان انا نقلت على مثل حالی الى قبری لم امهده لرقدتی ولم افرشه بالعمل الصالح لزجعتی و مالی لا ابکی ولا ادری الى ما یکون مسیری فمالی لا ابکی ابکی لخروج نفسی ابکی لظلمت قبری ابکی لزیغ لحدی ابکی لسؤال منکر و نکیر ایای ابکی لخروجی من قبری عریانا ذلیلا حاملا ثقلی علی ظهری. پس چه کسی وضعش از من بدتر است اگر در چنین حالی به قبرم منتقل شوم، در حالی که آن را برای خوابیدن خود مهیا نکردم و فرشی از عمل صالح برای آن تدارک ندیدم؟ و چرا گریه نکنم در حالی که نمی دانم چه بر سرم خواهد آمد؟ چرا نگریم؟ می گریم برای خروج روح از بدنم، می گریم برای تاریکی قبرم، می گریم برای تنگی لحدم، گریه می کنم از ترس آن هنگام که نکیر و منکر از من سؤال می کنند، گریه می کنم برای آن ساعتی که در محشر برهنه و عریان سر از قبر بیرون می آورم، در حالی که سرفکندم و بار گناهانم بر پشتم سنگینی می کند. اگر انسان واقعا قبر و قیامت و خطرها، مهلکه ها، عذابها و ترسهای آن را به دل باور کند، کافی است برای آن که پیوسته به یاد خدا باشد و گرد گناه نگردد. اینها مهلکه ها و عذابهایی است که فراوان در خود قرآن به آنها اشاره شده است.
خذوه فغلوه ثم الجحیم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه.
بگیرید او را و در قل و زنجیر کشید، بانگاه میان آتش اندازید، پس در زنجیری که درازای آن 70 گز است وی را در بند کشید. هنگامی که از فرط آتش و حرارت تشنه می شود، جز آب جوشان و چرک و خونی سوزنده چیزی به او نمی نوشانند.
و یسقا من ماء صدید
و به او آبی چرکین نوشانده می شود.
لهم شراب من حمیم و عذاب،
شرابی از آب جوشان خواهند داشت.
تهیه شده در مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی رحمت الله علیه.